بخش چهارم، مهارت پیکرتراش.
میکلانج تا بولونیا به دنبال پیرو د مدیچی رفت. او عملا حق انتخاب زیادی نداشت. در آن روزها وقتی هنرمندی حامی خود را از دست میداد، به سرعت دست به دامن حامی دیگری میشد. تنها از طریق حامیان بود که هنرمندان میتوانستند زندگی شایسته‌ای دست و پا کنند.
با این همه میکلانج هنگامی که وارد بولونیا شد، حامی دیگری پیدا کرد.
جان فرانچسکو آلدوراندی، اشرافزاده‌ای از اهالی شهر.
به این ترتیب میکلانج فضای کارش را یافت و حجاری را شروع کرد. دیگر پیکر تراشان بولونیا از خوش اقبالی میکلانج در یافتن حامی مالی عصبانی شدند.
آنها وسایلشان را اجاره می‌کردند. هم ابزارها و هم سنگ‌ها را، و از جیب خودشان روزگار می‌گذراندند. میکلانج جوان که هنوز 20 سالش هم نشده بود، خانه و زندگی راحتی داشت. مواد و سنگ‌های مورد نیازش فراهم بود و برای هر اثر هنری نچندان پرزحمتش هم حق و زحمه می‌گرفت. حامی او برای هر چیزی پول پرداخت می‌کرد. دیری نگذشت که میکلانج آلدوراندی را به خاطر حامی جدیدی ترک گفت. لورنزو دی پیر فرانچسکو د مدیچی. حامی جدید میکلانج او را تشویق کرد تا دو اثر را حجاری کند. یوحنای مقدس و کپید خابیده. او پیشنهاد کرد که میکلانج نیروی خود را روی هنر جعلی بگذارد. کمی خاک و قدمت ساختگی میتوانست کپید را در روم بیشتر قابل فروش سازد. لورنزو دی پیر فرانچسکو د مدیچی به میکلانج نصیحت کرد که اثرش را بسوزاند تا کهنه تر به نظر برسد و سپس آن را به روم بفرستد. او گفت مطمئن هستم به عنوان عتیقه قبولش میکنند و تو هم خیلی بیشتر از فروش کارت در اینجا گیرت خواهد آمد. میکلانج به پیشنهاد حامیش عمل کرد. او با معرفی نامه های از حامی جدیدش به روم رفت و عتیقه قلابیش را هم با خود برد. کاردینال رافائلو ریاریو کپید خابیده را خرید و به میکلانج سفارش ساخت اثری دیگر، اثری از آن هم بهتر داد. میکلانج به حامیش نوشت:
کاردینال از من پرسید آیا میتوانم چیزی عالی بسازم؟ من هم جواب دادم که خودش دیده من چه میکنم. ما یک تکه مرمر برای ساخت پیکری در ابعاد طبیعی خریده ایم و من کارم را دوشنبه شروع میکنم.
در سال 1496 میکلانج پیکره باکوس، خدای شراب در اساطیر روم را بر تکه مرمری که کاردینال به او داده بود حجاری کرد. کاردینال ریاریو از حجاری خوشش نیامد و آن را به جاکوبو گالی، بانکدار رومی فروخت. میکلانج بختی بهتر از این نمی‌یافت. گالی چنان تحت تأثیر مجسمه قرار گرفت که در سال 1498 به میکلانج سفارش تراشیدن اثر دیگری هم داد. این اثر باید سوگ مریم می بود. تصویرگری سنتی مریم باکره که جسد پسرش را در آغوش گرفته است. قرار شد این اثر در نمازخانه باکره واتیکان در کلیسای جامع سان پیترو به نمایش درآید. میکلانج اسبی خرید و به سوی معادن مرمر در کاررارا واقع در شمال ایتالیا حرکت کرد. او در آنجا هفته های متمادی را به انتخاب تکه مرمرهای لازم برای مجسمه‌اش گذراند. سپس شهر را همراه با قطعه مرمر یک پارچه و بی‌نظیر ترک کرد. این سنگ زیر قلم حجاری و چکش میکلانج تبدیل به شاهکار هنری بی‌بدیلی شد. سوگ مریم تصویرگر دوشیزه‌ای بسیار جوان است که با آرامش نشسته. صورتش متین، ملایم و با محبت است. پیکر پسرش مسیح روی پارچه‌ای بر پاهای او آرامیده. سر دوشیزه خم شده و حجابی دارد و فقط دستهایش اندوه و فشار درونی او را می نمایانند. سوگ مریم چشم بسیاری از ثروتمندان و متنفذین واتیکان را گرفت. این کار سفارش های بعدی را با خود همراه آورد. از جمله ساخت 15 مجسمه کوچک برای کاردینال فرانچسکو پیکولومینی. این کاردینال برای تزیین محراب نمازخانه سیستین ایتالیا تعدادی مجسمه می‌خواست. اما هنرمند دیگری قبلا کار را شروع کرده بود و میکلانج دوست نداشت اثر هنری شخص دیگری را تکمیل کند. خلاصه اینکه وقتی از کار دست کشید تنها 4 مجسمه را کامل کرده بود. شتافتن از یک اثر هنری به سوی اثر هنری دیگر به عادت ناپسند میکلانج تبدیل شد. او اغلب بیش از آن مقداری که میتوانست کارهایش را تکمیل کند سفارش قبول میکرد و بنابراین به خاطر امضای قراردادهای زیادی که بعداً زیرشان میزد خود را گرفتار مشکلات حقوقی میکرد. قرارداد پیکولومینی نخستین حلقه از زنجیره آثار ناتمامی بود که برای میکلانج دردسرهای حقوقی به بار آوردند. در سال 1501 وقتی میکلانج 26 ساله بود، پیرو سودرینی، رئیس جمهوری فلورانس، به او سفارش داد که مجسمه‌ای بزرگ خلق کند. میکلانج با خوشحالی کاری را که کاردینال پیکولومینی سفارش داده بود متوقف کرد تا از این فرصت تازه استفاده کند. برای او شروع کردن هر طرح جدیدی به خصوص اگر کار بزرگی می بود هیجان عظیمی به همراه داشت. مجسمه ساز ما روم را ترک گفت و به سوی فلورانس شتافت تا روی سنگی استثنایی کار کند. سالها قبل پیکر تراشی به نام آگوستینو دی دوچو تکه مرمری چنان غول‌آسا خریده بود که تنها معدودی از هنرمندان جرأت کار روی آن داشتند. دوچو کارش را در فلورانس آغاز کرد اما سنگ را ضایع کرد. اکنون تکه سنگ آتل و باطل افتاده بود و چندین پیکرتراش می‌خواستند بختشان را روی آن امتحان کنند، اما سودرینی این امتیاز را به میکلانج داد. میکلانج همین که به فلورانس رسید بیدرنگ اطراف مرمر را حصار کشید و شروع به کار کرد. او به شکلی خستگی ناپذیر سنگ کوه پیکر را تراش داد و نهایتاً مجسمه داوود را خلق کرد. نکته کنایه‌آمیز این که پیکره این جوان غول‌کش کتاب مقدس خود ابعادی غول‌آسا دارد. مجسمه داوود میکلانج 4.2 متر ارتفاع دارد. این پیکره پیکری برهنه، جوان و عضلانی است که فلاخنی روی یکی از شانه‌هایش انداخته است. احساسات نمایان در چهره داوود نشان دهنده قدرت و تصمیمی قاطع است. وقتی سودرینی مجسمه داوود را دید، بسیار مسرور شد. با این همه زمانی که میکلانج سرگرم آخرین تراش‌ها بر روی مجسمه بود، سودرینی اظهار کرد که بینی داوود خیلی پهن است. میکلانج فهمید که برداشت سودرینی به این خاطر است که دارد از پایین به سر مجسمه می‌نگرد. بنابراین قلم حجاریش را برداشت و کمی از مرمر را تراشید. نه از بینی، بلکه از جای بی‌ربطی که به هر حال لازم بود کمی اصلاح شود. میکلانج از سودرینی خواست تا نگاه دیگری به مجسمه بیاندازد. سودرینی به بینی نگاه کرد و گفت: حالا به نظرم بهتر می‌آید. تو به او زندگی بخشیدی. سودرینی برای داوود 400 فلورین طلا به میکلانج پرداخت.
فلورین سکه‌ای رایج در دوران میکلانج بود. مجسمه بر سکوی افتخاری مقابل پالاتزو وکیو تالار شهر فلورانس نصب میشد.
برای جابجا کردن این پیکره عظیم دیوارها را خراب کردند و 40 مرد این شاهکار را روی غلتک از میان خیابانهای شهر هل دادند. سودرینی به میکلانج کار تازه‌ای پیشنهاد کرد. به او و لئوناردو داوینچی نقاش سفارش داده شد که برای تالار شهر فلورانس نقاشی هایی بکشند. میکلانج جنگ پیزا را موضوع کار خود برگزید. او طرح اولیه از نقاشی اصلی رسم کرد و آن را کارتون نامید. در این طرح سربازان برهنه از آبتنی در رود آرنو بیرون می آیند. نبرد قبلا شروع شده و آنها با شتاب از آب خارج می شوند تا ساز و برگشان را به خود ببندند. سفارش دادن کار به دو رقیب و در گود مبارزه قرار دادن آنها میبایست به خلق شاهکارهایی به دست هر دو مرد بیانجامد. اما متاسفانه چیزی خلق نشد. لئوناردو به خاطر مشکلات فنی کار بر روی آن نقاشی مخصوص ناامید شد. میکلانج هم فلورانس را به قصد روم ترک گفت، چرا که پاپ یولیوس دوم او را فراخوانده بود تا برایش مقبره‌ای بسازد. مجسمه سازی عشق اول میکلانج بود و او نقاشی ناتمامش را با شادی پشت سر خود به جا گذاشت.